چون بخشی از جامعه مدنی ایران هم پیچیده، هم ملاحظه کارانه و هم هوشیارانه رأی میده. باید این دقت داشته باشیم متناسب موقعیت خودش. این چشم‌اندازی که از انتخاب آینده میشه داشت.
ممنون آقای رحمانی. همچنان در پاریس سراغ خانم فریبا عادل‌خواه، جامعه‌شناس فرهنگی اجتماعی سیاسی میریم که حرکات جناح‌ها رو، رفتار جناح‌ها رو به خصوص در آستانه انتخابات به دقت دنبال میکنه. خانم عادل‌خواه، پاسخ شما به همین سوال چیه؟ عوامل مؤثر در دو قطبی شدن یا سه قطبی شدن انتخابات؟
ممنون آقای کاتزیان. ببینید، صحبت‌های آقای تبدری و آقای رحمانی نسبت به اصل انتخابات، طبیعت انتخابات که به اصطلاح انتخابات نیست، میشه گفتش که مثل بسیاری از کشورها انتخاباتی بدون انتخاب، یعنی به این معنا که انتخاب از پیش انجام میشه یا در شبکه‌های مشخصی انجام میشه و بعد مردم نظر میدن. این فقط خاص ایران نیست در واقع، و در کنار این باید اضافه کرد که حضور وسیع مردم رو در هر شرایطی همین انتخابات بدون انتخابات تضمین کرده و این فکر کنم موضوع اصلی انتخابات هست و به خاطر این بهش پرداخته میشه. مسئله دوم دو قطبی یا سه قطبی بودن، یعنی حول سوال شما هست. من فکر کنم باید بگیم انتخابات فرصتیه برای اینکه گروهای دیگه، یعنی بازبینی زوال انتخابات در فرصت‌های انتخاباتی انجام میشه، یعنی دایره‌های جدیدی به قدرت میپیوندن در واقع. این انتخابات از بعد از جنگ به محض اینکه امکان انتخابات فراهم شده، میبینیم مسائلی دو قطبی خارج میشه. زمان آقای رفسنجانی مسئله بحث کارگزارا مطرح میشه، زمان آقای خاتمی همینطور، شما دایره‌های مختلف اصلاح طلبی دارین، مشارکت‌ها دو خرداد یا غیره و غیره وارد میشن و بازی دو جناحی رو میشکنن. زمان آقای احمدی نژاد که به شکلی دقیق‌تر پایداری این کار انجام میدن، و امروز زمان آقای روحانی با اعتدال و اینها مطرح میشه. من فکر می‌کنم یک چیزی رو که باید بهش اشاره بکنیم اینه که اول، انتخابات هیچ‌وقت واقعاً دو قطبی نبوده، چون فرصتی برای حضور گروه‌های دیگه، و دوم اینکه انتخابات به همون دلایلی که آقای رحمانی و آقای تبدادی اشاره کردن به دو عامل بستگی داره، یکی تایید کاندیداها به دست شورای نگهبان و دیگری امروز عامل جدیدی بهش اضافه شده، مسئله منابع مالی که کاندیدا میتونن در اختیار داشته باشن برای حضور در انتخابات، و این کار ساده نیست، دست همه نیست، یعنی به نوعی شما رو میندازه تو همون جریانات قطبی، برای اینکه احتیاج دارین، اولا احتیاج به تایید شدن دارین، دوم احتیاج به منابع مالی عظیمی دارین برای اینکه بتونین توی دور انتخابات وارد بشین. در نتیجه بیشتر از اینکه بازی سیاسی باشه، بازی با عوامل دیگه‌ای بستگی داره و همین باعث درگیری درون جناحی شده و چیزی که ما کمتر داشتیم. این درگیری الان درون جناحی، بالاخره توی یک لیست که بیشتر از 30 نفر در تهران شما نمیتونین بذارید، و این بازی اینه که بالاخره کیو قرار میدین برای اینکه بتونی شانس بیشتری رو داشته باشین، فرصت بیشتری رو ایجاد بکنید.
بسیار خوب خانم عادل‌خواه.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
حالا بپردازیم به اینکه پیامدهای دو قطبی شدن چیه برای ترکیب سیاسی مجلس شورا و مجلس خبرگان، و اون وقت پیامد سه قطبی شدن چیه برای همین موضوع. آقای جوادی سار، شما اول.
اگر دو قطبی بشه، از تجمیع نیروهای طرفدار دولت آقای روحانی و یا بروکرات‌هایی که دوستان ازشون نام بردن، که من میگم نیروهای راست میانه متحول شده ای که نوعی تحول خواهی را هم دارن دنبال میکنن، وجه اشتراکشون با اصلاح طلبان همین تحول خواهی شونه، از اجتماع تحول خواهان راست سنتی یا بریده از اون جریان که غیر همین حامیان دولت یا اعتدالیون الان خیلی شناخته شده تر ازشون نام ببریم، از اجتماع اعتدالیون و اصلاح طلبان یک جبهه قدرتمندی به وجود میاد که اون جبهه میتواند جریان افراطی و پشتوانه های اونها، یعنی همون احزاب پادگانی و نیروهای فراقانونی که تو جامعه ایران همیشه مؤثر بودن، رو کنترل کنه. چون اگر ما این کار رو نکنیم، مجلس از کارآمدی لازم میفته. در ایران سازوکارهای انتخاباتی مجلس بگونه ایست که فراکسیون قوی، هر چندم قوی باشه، اگر رأی اکثریتی نداشته باشه و نتواند در مجلس رأی بیاره، یک نظریه، یک تئوری، یک طرح و برنامه، امکانات بیرونی اونقدر هست که صدای اون منتقدین یا فراکسیون رو کمرنگ کنند یا مثلا خاموش کنند. بنابراین اگر ما نتوانیم در انتخابات آینده یه مجلس حد اکثری مرکب از اکثریت اصلاح طلبان و اعتدالیون و اقلیت اصولگرایان، چه تندرو چه کندرو، شکل بدیم، در اجرای برنامه های دولت آقای روحانی گام موثری به پیش نخواهیم برد. ای بسا که مجلس بعدی به شرطی که اکثریتش در اختیار اصلاح طلبان و اعتدالیون نباشه موانع جدی و سر راه برجام ایجاد کنه و انگیزه ایجاد کنه برای مخالفین برجام که برن به سمت این که به اون افراطیون رأی بدن. بنابراین دو قطبی کردن مجلس به شدت کمک میکنه به اجرای برنامه های دولت و ادامه روندی که ملت با رأی دادن به آقای روحانی آغاز کردن. و سه قطبی کردنش، یعنی قطبی از اصلاح طلبان، قطبی از اعتدالیون و قطبی از افراطیون راست، کار رو میکنه که بستری فراهم بشه برای اعمال نظرهای بیرون از مجلس در درون مجلس. یعنی در درون مجلس ائتلافی هم اگه صورت بگیره بعداً بین اصلاح طلبان و اعتدالیون اونقدر شکننده خواهد بود که با فشارهای جانبی اون ائتلاف به هم بپاشه. من تصور میکنم بهترین وضعیت این است که اصلاح طلبان و اعتدالیون یک جبهه تشکیل بدن و در برابر راست افراطی بایستن و مجلسی با رأی نافذ ایجاد کنند. مجلس سه قطبی و یا انتخابات سه قطبی در حقیقت بستر تحقق برنامه‌های مورد تایید مردم توسط آقای روحانی نخواهد.
ممنون آقای جوادی اسار. آقای تبرزدی، اثر دو قطبی شدن انتخابات بر ترکیب مجلس شورا و خبرگان رهبری و تاثیر سه قطبی شدن بر نسبت کرسی‌های این دو نهاد؟
مجلس دو قطبی که احتمال زیاد هم دو قطبی خواهد انتخابات به دلیل همین مسئله برجام، که امروز برجام یک برگ برنده در دست نیروهای اعتدالی و اصلاح طلب هست و در نقطه مقابل یا قطب مقابل تمام تلاش خود رو میکنه که دولت روحانی نتونه از این برگ برنده استفاده کنه و رای دهنده ها رو بسیج کنه به نفع خودش. بنابراین در حالت دو قطبی بودن انتخابات که احتمال قوی تری هم هست، به هر حال نیروی اعتدالی و نیروی اصلاح طلب میتونه بخش بزرگی حتی از جامعه مدنی رو بسیج کنه، چون شرایط این الان وجود داره. حتی نیروهای بیرون از حاکمیت هم میخوان از این فرصت پیش رو استفاده کنن و میشود پیش بینی کرد که مجلس آینده با یه ترکیب متفاوتی باشه. اما اگر که انتخابات بخواهد سه قطبی و یا حتی چهار قطبی شود، من برخلاف نظر شما سه قطبی شدن رو در این نمیبینم که جناح اعتدالی، جناح اصلاح طلب و جناح راست سه قطب باشن، برای اینکه زمینه این الان نیست. بیشتر این احتمال هستش که در کنار جناح اعتدالی و جناح افراطی، راست افراطی، جناح به اصطلاح راست اعتدالی به رهبری آقای لاریجانی ظهور بکنه. یعنی سه قطبی بودن در این سه جریان هست و چهار قطبی بودن همین که در کنار این سه جریان اصلاح طلب ها هم بخواهن جدای از اعتدالی ها اعلام موضع کنن، که من این احتمالش رو خیلی قوی نمی بینم، چون اصلاح طلب ها به شدت زیر تیر استصوابی رد صلاحیت میشن و خودشون هم میدونن. لذا به نظر من در حالت دو قطبی با این آرایش به نفع اصلاح طلب ها و اعتدالیون و جامعه مدنی خواهد بود، و در حالت سه قطبی به فرض شما که یعنی در کنار اعتدالی ها اصلاح طلب ها هم باشن، اینجا خیلی به نفع جامعه مدنی و به نفع اعتدالی ها من نمی بینم، بلکه در اونجا هستش که جناح افراطی میتونه از اختلاف استفاده بیشتری بکنه. بنابراین به نظر من اگر همین وضعیتی رو که حتی سپاه داره الان با رهبرانشون دارن مهندسی میکنن که یک انتخاباتی باشه که دو قطبی بشه و بخواهن که دولت روحانی نتونه از امتیاز برجام استفاده بکنه، خود به خود به نفع جامعه مدنی خواهد شد و حتی من این احتمال رو میدم که بخشای بیشتری از جامعه بسیج بشن برای شرکت در انتخابات برای تغییر شرایط آینده. اما به این دلیل که شورای نگهبان اجازه نمیده که چهره ها و جریانات حتی اعتدالی شناخته شده به میدون بیان، نهایتا برنده اون راست اعتدالی خواهد بود.
ممنون آقای تبرزدی. آقای رحمانی، پاسخ شما به همین سوال.
ببین این نکته باید در نظر بگیریم، راست سنتی که آقای لاریجان نماینده شه باید با چراغ سبز آقای خامنه‌ای حرکت کنه. آقای خامنه‌ای هنوز به یک نتیجه نرسیده که مجلس آینده رو چجوری میشه در جناح خودش مدیریت کنه. انتخابات به تب دو قطبی است، ولی اصلاح طلبا چندان تمایل به روحانی ندارن، ولی ناگزیرن همراهی کنن چون قدرت کافی ندارن. شما موزه های شکوری را یا تا آقای میرگامادی نگاه کنید. یک نکته بسیار مهم، مسئله مهمتر اینه که انتخابات دو قطبی ناگزیر و متاسفانه در ایران رخ میده. متا مهندسی ها و ظرافت ها مهمه، چه در اردوگاه اصلاح طلب ها که بتوانن فشاری بشن بر بروکرات ها که جامعه مدنی بازیگر بشه از طریق دادن برنامه و شعار برنامه. ما این هنو متاسفانه نمیدیم. اصلاح طلب ها میتوانن این بار کار ملی مذهبی ها در انتخابات مجلس ششم بکنن، یعنی فداییانی شدن که با رد صلاحیت شدن افرادی دیگه تایید صلاحیت بشن. من نمیدونم آماده هستن اصلاح طلب های حکومتی که عمل فدایی در اصلاحات رفرمیستی انجام بدن، یعنی مطالبات نه بالا ببرن تنظیم کنن. اون موقع باید به نظر من به شدت پرهیز کرد که آقای لاریجانی با آقای روحانی ببنده. آقای روحانی یک بروکرات ناگزیر به قدرت فکر میکنه، اگر ناگزیرشه با آقای لاریجانی میبنده. بستن با جناح راست سنتی یعنی محدود شدن جامعه مدنی و آزادی‌های مدنی بیشتر محدود میشه. ما فضای باز برای جامعه مدنی میخوام. اصلاح طلب نیاز دارن به جامعه مدنی. آقای روحانی هم برای دور دوم به جامعه مدنی نیاز داره. به این خاطر دو قطبی شدن انتخابات یه بخشیش هم بستگی داره به بازی آقای خامنه‌ای و نوع مدیریتی که میکنه با توجه به نرمش‌های تاکتیکی. این است که باید اصلاح طلب‌ها کاری کنن که آقای روحانی اون طرف نره. آقای روحانی هم باید بدانه اگه به طرف راست سنتی بره و در حقیقت دیگه کاملا خونسا میشه و این بستگی داره به تحولات چند ماه آینده و یه مدار بازی های شورای نگهبان که باید دید. منتها خبرگان فرق داره. در خبرگان شما مواجهه جوانهای نوجرا یا نواندیش فقیه ها داری با سنتی که اصلا یک بحث جدایی میطلبه. در انتخابات خبرگان شما دچار یک بازی و یه نوع انتخابات دیگه خواهی بود، منتها با یک مضمون، یعنی بازم با قطبیست، منتها با یه محتوای دیگه، اون زیاد سیاسی نخواهد. ولی مجلس حالت سیاسی مدنی خواهد داشت، باورش توجه ده. و رفتن آقای روحانی به سمت آقای لاریجانی اصلا درست نیست. منتها هنوز این تصمیم نیست. در دولت برخی تمایل دارن که آقای روحانی با آقای لاریجانی نزدیک کنن و این به نفع جامعه مدنی و آزادی های مدنی نیست.
ممنون آقای رحمانی. خانم عادل خواه، پاسخ شما به همین پرسش.
ببینید، پیامدهای دو قطبی شدن به حاشیه رفتن جناح‌های سیاسی دیگر است. اگر دو قطبی شدن رو محافظه‌کاران و به اصطلاح اعتدال یا حتی اصلاح طلبی بدونیم، حالا به شکل ائتلافیشون، در نتیجه به حاشیه راندن جناح‌های سیاسی جدید هست که به نظرم تقریبا غیر ممکنه به خاطر تحولاتی که در رابطه بودیم باهاش. البته نظرات آقای رحمانی بسیار نگاه سیاسی، رویکرد سیاسی همه شنیدن، ولی من واقعا از بیرون دارم صحبت میکنم بدون نفی نظرات مهمونای شما. در واقع فکر میکنم تقریبا غیر ممکنه به حاشیه راندن نیروهای جدیدی که وارد حیطه قدرت شدن و حالا یا سیاسی بودن، توانمندی های اقتصادیشون انقدر زیاده که کسی جلودارشون نیست، و یا در شبکه های تجاری بودن و حیطه سیاست امروز عافیت اونها رو به اصطلاح ترسیم میکنه. در نتیجه این جریان رو باید در نظر گرفت که از راه دور زدن تحریم‌ها، شبکه‌های غیر رسمی اقتصادی و غیر و غیره به قدرتی رسیدن که حالا ما میگیم بابک زنجانی، ولی همه غیر رسمی نیستن. همه کسایی که به قدرت رسیدن غیر رسمی نیستن و مشروعیت دارن. در واقع این جریان جدید وارد حیطه سیاسی خواهد شد، اینطوری که از شواهد به اصطلاح نشون داده میشه. حالا پیامدهای سه قطبی شدن، ببین پیامدهای سه قطبی شدن اینه که در واقع فرصت‌های صحبت برای جریان‌های مختلف در همین شرایط انتخابات محدود ایجاد میشه و اخباری که به شهادت برنامه‌های تلویزیونی که امروز داریم می‌بینیم، این برنامه خیلی بازتر از اون چیزی که احساس میشه، در واقع نزدیک شدن جناح‌ها به هم دیگه. مثلا آقای حداد آردل وارد برنامه خندبانه شدن و دیدیم با چه به اصطلاح رویه‌ای با این برنامه کنار اومدن، چیزی که شاید 10 سال پیش غیر ممکن بود. یا آقای خرازی وارد صحبت‌های برنامه شبکه به اصطلاح ویدئویی موازی آپارات شدن و حرفایی رو زدن که تقریبا تو جمهوری اسلامی غیر ممکن بود، یعنی از جنبش سبز گفتن، از خاتمی گفتن، از زمان شاهنشاهی گفتن و غیره و غیره. به نوعی این جناح‌های مختلف بسیار به هم نزدیک‌تر از گذشته شدن، یعنی شیوه دلبریشون از این جامعه خیلی به هم نزدیک شده، به جامعه مدنی در واقع دیگه باید نظراتش مورد ملاحظه قرار بدن. در نتیجه پیامدهای اصلی این انتخابات، خب همه به عنوان انتخابات کلیدی ازش نام میبرن، جریان اصلی که به اصطلاح این انتخابات کلیدی دامن میزنه، میشه گفتش که همین منابع مالی وسیع هستش که دست جناح‌های مختلف افتاده و بازی جدیدی رو بهشون امکانشو میده که از سیکل‌های سیاسی صرف گذشته تقریبا خارج شده و بازی جدیدی هستش برای در نظر گرفتن شرایط خاصی که امروز ایران در منطقه باش در رابطه است و همطور در جهان، فکر جهانیش در باید.
با سپاس از شما خانم فریبا عادل‌خواه، آقای تقی رحمانی، آقای حشمت الله طبرزدی و آقای محمد صادق جوادی حصار و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.